بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و لاقبته للمتقین. رب ادخلی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. با سلام و صلوات به یگان منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف و روح بلند و ملکوتی امام راحل عظیم الشان بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. همچنین سلام به پیشگاه مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا. درود و سلام به روح پرفتوح 24,000 شهید استان اصفهان و عرض سلام و ادب محضر خانواده های معزز و مکرم شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان و شما نمازگزاران محترم. خدای بزرگ رو شاکر و سپاسگزارم که امروز این توفیق رو نصیب بنده کرد که در خدمت شما نمازگزاران محترم باشم. بدون میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را محضر شما و خانواده محترم شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. 44 سالگرد هفته دفاع مقدس که یادآور حماسه جاودان جوانان سلحشور و با غیرت این مرز عمومی است گرامی باد. استحضار دارید که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که مستقل از شرق و غرب ایجاد شد، منافع عمده غرب و آمریکا و سپس شرق در منطقه مورد تهدید جدی قرار گرفت. لذا استکبار به فکر مهار این انقلاب، محبوس کردن و به سازش کشیدن، از محتوا تهی کردن و در نهایت ساقط کردن آن افتاد و اقدامات زیادی انجام داد که جنگ در سال 1359 آخرین حربه در این مورد بود و جنگ را توسط صدام که انگیزه های فراوان برای این کار داشت علیه ایران آغاز نمودند. صدامی که به دنبال لغو قرارداد 1975 الجزایر، یعنی تصاحب اروندرود و قسمت‌هایی از سرزمین ما در غرب و جنوب بود و می‌خواست عقده و حقارت خود را از پذیرفتن و امضای این قرارداد از بین ببرد. صدامی که به دنبال تصاحب نفت ایران و کویت بود تا بتواند بیش از 30% از نفت خاورمیانه را در اختیار داشته باشد. از طرفی با توجه به محدودیت در دسترسی به خلیج فارس به منظور گسترش سواحل دست به این اقدام زد. عراق 58 کیلومتر و ایران 1250 کیلومتر دسترسی به خلیج فارس دارند. صدام به دنبال به دست آوردن رهبری در خلیج فارس و در بین اعراب بود و آرزو داشت که نقش عبدالناصر و آقایی بر اعراب را در منطقه بازی کند. صدام به دنبال جدا کردن شهرهایی از استان خوزستان و مناطق نفیز جنوب بود. صدام به دنبال جدایی گسترش انقلاب اسلامی و در نهایت ساقط کردن نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران بود. حال سوالی که اینجا مطرح است این است که چرا و به چه علت صدام دچار ساده انگاری شد و راهبرد حمله به جمهوری اسلامی ایران را در پیش گرفت. صدام اکثر اطلاعات راهبردی خودش را از آمریکا و سرویس های جاسوسی آمریکا دریافت می کرد. آنها معتقد بودند که با خروج 50,000 مستشار نظامی خارجی از ایران ارتش با مشکل بهره برداری از تجهیزات و تأسیسات تکنیکی مواجه شده و ارتش ایران کاملا زمینگیر خواهد شد. آنها بر روی تحریم هایی که وضع کرده بودند و توقف ارسال قطعات مورد نیاز نظامی و صنایع مادر کشور حساب باز کرده بودند. آنها بر روی وضعیت نابسامان آن روزهای ارتش که به سبب انقلاب و دگرگونی ایجاد شده به وجود آمده بود حساب باز کرده بودند. آنها بر روی ارتشی که کلیه ژنرال‌های آن در ستادهای طراحی حذف شده بودند و نیمی از کارکنان آن مرخص و دو لشکر مجهز و آموزش دیده آن منحل و انتقالات و انتصابات غیر اصولی در آن انجام شده و خبری از نگهداری مناسب تجهیزات نبود و شمار زیادی از سلاح‌ها و تجهیزاتش از پادگان‌ها خارج شده بود و به طور کلی انضباطش فرو ریخته بود حساب ویژه باز کرده بودند. آنها می‌دانستند که با توطئه خودشان آن قسمت از ارتش که توان رزمی برای حضور در جنگ داشت به همراه سپاه پاسداران نوپا درگیر مقابله با ضد انقلاب و گروهک های تجزیه طلب در نقاط مختلف کشور هستند. آنها بر روی این مسئله هم حساب باز کرده بودند که تعدادی از سران انقلاب به غیر از حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری که بر بقای ارتش تأکید می کردند کسی تهدید عراق را باور نداشت. این در حالی است که از 13 فروردین 1358 لواحد 30 شهریور 1359 جمعاً 637 مورد تجاوز از جانب عراق به مرزهای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود. آنها بر روی تحریم و کاهش صادرات نفت ایران از 6 میلیون بشکه در روز به 2 میلیون بشکه در روز و در نتیجه کاهش درآمد نفتی کشور حساب ویژه‌ای باز کرده بودند. آنها بر روی تضعیف همه جانبه و تحقیر ارتش بعد از کودتای نقاب که آن هم با طراحی خودشان شکل گرفته بود حساب ویژه‌ای باز کرده بودند و این در حالی بود که صدام قریب به 4 سال از سال 1975 تا 1979 میلادی با صرف 30 میلیارد دلار ذخایر ارزی و اختصاص 80% درآمد متوسط 3.4 میلیارد دلاری سالانه نفت خود نسبت به تجهیز و تقویت همه جانبه ارتش بعث عراق اقدام کرده بود. اما به چه علت صدام و استکبار در محاسباتشان دچار خطای فاحش راهبردی شدند و برآوردهایشان اشتباه از آب درآمد؟ آنها از قدرت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برآورد اطلاعاتی صحیحی نداشتند و این خطای بزرگ راهبردی باعث شد در 3 ماهه اول جنگ نیروی دریایی عراق بسته شده و تا پایان جنگ از سواحل خود در خلیج فارس و صدور نفت و صادرات و واردات کالا از طریق بنادر و سواحل خود محروم شوند. آنها پتانسیل بالای انقلاب، آن هم با زیربنای دینی و روحیه شهادت طلبی شیعی را محاسبه نکرده بودند. آنها از قدرت معنوی رهبری حضرت امام رحمت الله علیه در قلوب ایرانیان برآورد صحیحی نداشتند. آنها از ایجاد وحدت ملی ایرانیان به ویژه در شرایط بحران و خطر برآوردی نداشتند. آنها نمی‌دانستند که کشور ایران با تمدن و سابقه تاریخی 3000 ساله توسط همسایه‌ای با وسعت و جمعیت 1/3 آن قابل بلعیدن نیست. آنها از تیزهوشی و آینده‌نگری و صبر و استقامت مردم ایران اسلامی بی اطلاع بودند و در نهایت این که به قول نویسنده کتاب تاریخ جنگ های ایران حتی جنازه ارتش آن روز جمهوری اسلامی ایران آنقدر جان داشت که بتواند از پس یک نیروی جهان سومی حتی اگر دومین قدرت عربی بعد از مصر باشد براید، به ویژه اگر روح مسیحایی امام رحمت الله علیه در آن ارتش دمیده شده باشد. و این امر را حمله هواپیماهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در روز 31 شهریور ماه 1359 و حمله 140 فروندی مجدد آنها در اول مهر ماه و نابودی نیروی دریایی عراق در 7 آذر ماه همان سال و توقف و زمینگیر شدن عراق قبل از حصول اهدافش ثابت کرد. دفاع مقدس 7 سال و 11 ماه یا 2887 روز طول کشید. این مدت دو برابر جنگ بین دو کره بود و دو برابر هر یک از جنگ‌های جهانی. در طول 8 سال دفاع مقدس 163 عملیات انجام شد که در این میان 19 عملیات بزرگ، 19 عملیات متوسط و 125 عملیات کوچک انجام گرفت. در جنگ تحمیلی 1000 روز نبرد فعال صورت گرفت که 793 روز حمله از سوی رزمندگان اسلام بود و 207 روز از سوی ارتش بعث عراق. فراموش نکنیم که به فرموده حضرت امام رحمت الله علیه ما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم. مهمترین مشخصه جنگ تحمیلی طولانی و سخت بودن آن بود. به اعتقاد کارشناسان این جنگ جدیترین و سختترین جنگ از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می آید. یکی از تاریخ نگاران غربی می گوید جنگی متعارف و معمول نبود و از بسیاری جهات می توان از آن به عنوان جنگ جهانی سوم تعبیر کرد. در خصوص استفاده ارتش عراق از سلاح شیمیایی در طول جنگ تحمیلی، اولین استفاده ارتش عراق از سلاح شیمیایی در تاریخ 23 دی ماه 1359 در منطقه عمومی میمک انجام گرفت. آنها در مجموع 582 مرتبه عراق از سلاح شیمیایی در جنگ استفاده کرد و این در حالی بود که ما در سال 1367 برای حفاظت رزمندگان در مقابل حملات شیمیایی حتی ماسک محافظ درست و حسابی نداشتیم. پیامد این حملات 10,000 شهید شیمیایی، بیش از 100,000 مصدوم شدید و 250,000 مصدوم خفیف بود. خاویر پرز ده کویار دبیر کل سازمان ملل در گزارشات متجاوز بودن صدام به حمله شیمیایی، حمله به شهرها و مناطق مسکونی، حمله به کشتیها از شورای امنیت بهتر عمل کرد، ولی در هیچ یک منجر به محکومیت عراق نشد و حتی در حملات شیمیایی یک بار نامی از عراق نبردند. در خصوص آمار حملات عراق به مناطق غیر نظامی در طول جنگ تحمیلی، 4695 بار حمله به مناطق مسکونی توسط ارتش بعث عراق صورت گرفت، 308 مورد حمله موشکی، 2695 مورد حمله هوایی و 1692 مورد حمله توپخانه‌ای انجام گرفت. از آغاز تا پایان جنگ بالغ بر 127 شهر علاوه بر جزایر جنوبی کشور مورد تهاجم ارتش بعث عراق قرار گرفتند. 17 روز پس از آغاز جنگ دسپول شاهد اولین حمله موشکی رژیم بعث عراق بود. جزیره خارک بیش از 2800 مرتبه مورد حمله هوایی ارتش بعث عراق قرار گرفت. در خصوص کمک‌های آمریکا و سایر کشورها به عراق و مظلومیت ایران اسلامی، همین بس که سپهبد رشید همدانی در کتاب جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام میگوید سازمان اطلاعات عراق فردی را به ما معرفی کرد به نمایندگی از دولت آمریکا که تصاویر ماهواره‌ای مورد نیاز را برای من تهیه می‌کرد. هر 12 ساعت یک بار تصویر جبهه‌ها را ماهواره‌ها در اختیار عراق می‌گذاشتند. رادارهای آمریکایی به جبران قضیه مکفارلین تمام جزئیات عملیات کربلای 4 را به عراقی‌ها داده بودند. سازمان اطلاعات آمریکا پیش از عملیات فاو اطلاعات مورد نیازمان را تامین می‌کرد. سازمان اطلاعاتی فرانسه، یوگوسلاوی و شوروی نیز با ما همکاری می‌کردند. برای نمونه کاگبه در رمزگشایی پیام‌های ایرانیان به ما کمک می‌کرد. به علاوه منافقین هم تمام و کمال در خدمت صدام بودند. 5 هواپیمای شناسایی آواکس متعلق به نیروی هوایی ارتش آمریکا تحویل دولت عربستان سعودی شد تا بتواند اطلاعات به موقع را به صدام بدهد. ایتالیا و بلژیک با ارسال موشک‌های پیشرفته ضد زره و کمک به عراق در ساخت توپخانه دوربرد و بخش‌های دیگر ارتش این کشور از جمله حامیان عراق بودند. هواپیماهای سوپر اتاندارد و موشک‌های لیزری که از آخرین دستاوردهای صنعت نظامی فرانسه بودند به ارزش 4.7 میلیارد دلار در اختیار ارتش عراق قرار گرفت. نهایتاً آمریکا در سال‌های 66 و 67 مستقیم وارد جنگ با ما شد و ناوشکن‌های سهند و سبلان و ناو جوشن ما را به طور کلی از کار انداخت. در دفاع مقدس شوروی بزرگترین تأمین کننده نیازهای تسلیحاتی عراق بود و آمریکا بزرگترین متحد اطلاعاتی و آلمان بزرگترین کارخانه ساخت سلاح شیمیایی را در عراق بنا نهاد و فرانسه صدها هواپیما و موشک به عراق واگذار کرد. ایتالیا چند میلیون مین ضد نفر به عراق فرستاد. سوئیس کاربرد پروژه اورانیوم. بلژیک قرارداد ساخت پایگاه نظامی و امارات متحده عربی 1 میلیارد دلار و قطر 500 میلیون دلار تا اواخر سال 1981 میلادی به عراق کمک کردند. عربستان بیش از 30 میلیارد دلار به عراق کمک کرد. مصر معادل 5.3 میلیارد دلار موشک و تسلیحات در اختیار صدام قرار داد. باز هم بودند کشورهای دیگری که هر کدام به نوعی در آن سالها در کنار عراق بودند. این در حالی است که سیم خاردار را هم از ما دریغ می کردند. در طول جنگ تحمیلی 8 قطعنامه و 13 بیانیه از طریق سازمان ملل متحد صادر شد که اولین قطعنامه 497 در تاریخ 6 هفته 1359، یعنی 1 هفته پس از آغاز تجاوز عراق صادر شد که کلیه قطعنامه های صادره توصیه به آتش بس بدون مشخص کردن متجاوز و خسارت جنگ بودند. اما سخن پایانی، جنگ تحمیلی 8 ساله علیه مردم ایران با حمایت همه جانبه استکبار جهانی اگرچه هزینه های انسانی و مادی عظیمی را به کشور ما تحمیل کرد، اما در عین شکست راهبردی دشمن دستاوردها و برکات زیادی را نیز برای ملت و ایران اسلامی به همراه داشته است. دفاع مقدس مقاومت را تبدیل به یک الگوی راهبردی برای جهان اسلام نمود و با ایجاد و ارتقای قدرت بازدارندگی امنیت پایداری را برای کشور و جهان اسلام در برابر تهدیدهای مختلف نظامی، امنیتی و حتی سیاسی و اقتصادی دشمنان رقم زد. در طول سالهای پس از جنگ تحمیلی با وجود تشدید فشارها، تحریمها و پیچیدگی بیشتر تهدیدها، قدرت بازدارندگی ایران که برگرفته از تجربیات بی‌نظیر مقاومت است، همواره چراغ راه کشور در مواجهه با تهدیدات پیش رو بوده است. دفاع مقدس الگوی جدید از مدیریت صحنه‌های نبرد را به جهان عرضه کرد. ظهور فرماندهانی چون شهیدان صیاد شیرازی، حاج قاسم سلیمانی، باقری، نامجو، باکری، فکوری، بابایی و همت که در خط مقدم جبهه در کنار رزمندگان اسلام با دشمن جنگیدند و با ابتکار، خلاقیت و نوآوری‌های خود روش نوینی از نوع نبرد را ارائه کردند و امروز میتوان آن را در عرصه‌های آموزشی و مدیریتی کشور مورد استفاده قرار داد. لذا با صراحت میتوان گفت ملت معتقد به جهاد و شهادت در همه میدان‌ها پیروز است و این موضوع در 8 سال دفاع مقدس به اثبات رسید. به روح پاک و مطهر همه شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و سلامت و امنیت درود می‌فرستیم و برای پیشکسوتان، جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهدا سلامتی و تندرستی و عاقبت به خیری از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات.